ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یکشنبه 23 آذر 1399 برابر با 13 دسامبر 2020 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند. نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی را تهدیدی عمده علیه صلح جهانی خوانده و بازگشت به روابط عادی با آن حکومت را اشتباه خوانده است. بنیامین نتانیاهو امروز در کنفرانسی خبری گفت تا زمانی که جمهوری اسلامی خواستار نابودی اسرائیل بوده و بر برنامه خطرناک دستیابی به تسلیحات هسته‌ای پافشاری کند، نباید به روابط عادی با جمهوری اسلامی بازگردند. بنیامین نتانیاهو از منتقدان سرسخت معامله هسته‌ای بوده و با بازگشت احتمالی ایالات متحده به برجام مخالف است. سازمان مدافع حقوق بشر هنگاو از تجسس خانه به خانه در شهر بانه استان کردستان و بازداشت 20 تن توسط ماموران امنیتی پیگیر ترور محسن فخری‌زاده گزارش داده است. بنابراین گزارش، ماموران امنیتی از چهارشنبه هفته گذشته تا کنون در تعقیب 5 تن منزل 100 تن از ساکنان بانه را بدون ارائه هیچ گونه حکم قانونی جستجو کردند. به گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، نیروهای امنیتی در قبال دریافت اطلاعات درباره افراد تحت تعقیب پاداش مالی تعیین کردند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که در ترور محسن فخری‌زاده از مسئولان ارشد برنامه هسته ای ایران هیچ عامل انسانی حضور نداشته است. دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی نعمت احمدی، وکیل دادگستری ایران را به اتهام نشر اکاذیب به 5 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است. حکم یاد شده این وکیل دادگستری را به 6 ماه حبس محکوم کرده بود که با نظر هیئت منصفه به جزای نقدی تبدیل شده است. دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه که از مهر ماه آغاز به کار کرده تا کنون درباره چندین پرونده حکم صادر کرده است. مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و با معرفی این دسته از متهمان تحت عنوان زندانیان امنیتی آنها را تحت محاکمات غیر علنی قرار می‌دهند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به نگرانی‌های جدی درباره برگزاری مهمانی‌های شب یلدا از احتمال اعمال محدودیت‌های بیشتر اطلاع داده است. به گفته علیرضا رئیسی، ستاد مقابله با کرونا پیشنهاد داده که در روزهای 29 و 30 آذر ماه از ساعت 18 به بعد مقررات ممنوعیت رفت و آمد و تعطیلی اصناف اعمال شود. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ادامه پیشبینی کرده که این محدودیت ها در تمام شهرهای قرمز، نارنجی و زرد اجرا خواهد شد. همزمان سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با نارنجی اعلام کردن وضعیت تهران، شرایط در پایتخت را ناپایدار توصیف کرده و دورهمی‌های خانوادگی را خطری جدی برای وضع موجود دانسته است. و ده‌ها دختر و پسر جوان پس از حضور در یک مهمانی خصوصی در باغی در روستای نزدیک خرمشهر بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، شامگاه گذشته مأموران وارد آن میهمانی شدند و 50 دختر و پسر را بازداشت کردند. جزئیات بیشتری از این دستگیری‌های جمعی منتشر نشده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه واکنش ها به اعدام روح الله زم مدیر کانال آمد نیوز.
در حقیقت او به قتل رسید به عنوان انسانی که زیاد می دانست.
افزایش انتقادها در ایران به موضوع شعرخوانی اردوغان در باکو.
هر دو کشور رقابت منطقه‌ای دارن در اینکه این عرصه ژئوپلیتیک رو به نفع خودشون در دست بگیرن، به خصوص عرصه نفوذ در رقابت‌های اساسی داشتن.
و دبیر کل سازمان ملل خواستار اعلام وضعیت اضطراری اقلیمی در جهان شد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. پس از آنکه پدر روح الله زم مدیر اعدام شده یک کانال تلگرامی آمد نیوز از ملاقات با فرزندش در عین بی اطلاعی از قرار اعدام و وعده ماموران برای مبادله پسرش در صورت ضبط صحبت‌ها اطلاع داد، دادسرای تهران این موضوع را رد کرد. این در حالی است که محمد علی زم، پدر روح الله زم، در یادداشتی نوشته است که روز جمعه 21 آذر به دعوت مسئول پرونده روح الله زم در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران همراه خانواده‌اش به دیدار فرزندش رفته و در این دیدار مأموران امنیتی سعی داشتند که تایید حکم اعدام را مخفی نگه دارند و از او خواسته بودند که به فرزندش خبر تایید اعدام را اطلاع ندهند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی حسن شریعت‌مداری دبیر کل شورای گذار در هامبورگ آلمان را جویا شدم.
من فکر میکنم که یک راهی برای گمراه کردن پدر مرحوم روح الله زم بوده. در اینجا از فرصت استفاده میکنم و تسلیت میگم پوتیشون رو به خانوادهشون و این قتل فراقانونی رو که حکومت وحشت برای حفظ خودش دائما مرتکب میشه و در مورد ایشان هم مرتکب شده. من فکر میکنم برای اخفال پدر ایشون بوده که نتواند اقداماتی بکنه که اعدام رو به تأخیر بنداز. چنین موضوعی در دستور اونها نبود.
آقای شریعت‌مداری، به گفته یکی از فعالان سیاسی در داخل ایران مهدی محمودیان نقل میکنه که در زندان یک مقام امنیتی زندانی رو که باش صحبت کرده، بخشی از اطلاعاتی رو که روح الله زم دریافت میکرده از سوی نهادهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران بوده. الان به نظر میرسه که روح الله زم در حالی اعدام شد که نقاط تاریک زیادی در این پرونده وجود داره.
خب بله، این اصلا پرونده‌ای نبود. در حقیقت مرحوم روح الله زم در ابتدا یا به علت دستگیری و زجری که در زندان در سال 88 کشید به خارج آمد و یا به نوعی هنوز ارتباط خودش رو داشت، ولی بعد از آمدن به خارج بر علیه اونا اسیان کرد و مقدار زیادی اطلاعات داشت. در حقیقت او به قتل رسید به عنوان انسانی که زیاد می دانست و در دوره فدایی جنگ اطلاعاتی بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شده. در حقیقت مردم آلت دست و ابزاری هستند که این مافیاهای قدرت و ثروت در ایران وقتی به جان هم می افتند از جان انسانهای دیگه مایه می زد. ایشون البته شخص مسلطی بود به خبرنگاری و توانست از این اطلاعات استفاده بهینه کنه، ولی همه می دانند که منبع این اطلاعات وزارت اطلاعات بود و این یک جنگ بسیار قوی اطلاعاتی بین وزارت اطلاعات و سپاه بود. جنگی که بین این هاست به مراتب قوی تر از جنگی است که بین ارگانهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با مثلا موساد یا سرویس های اطلاعاتی آمریکاست و در این میان خب قربانیان میطلبه و زم با وجود اینکه در حقیقت از اینها برید و بر علیه اینها اسیان کرد، ولی به نوعی چون زیاد میدانست به هر قیمتی آوردند و هر دو ارگان اطلاعاتی با هم تبانی کردند و اون را از بین بردند.
شماری از کشورهای خارجی و همچنین اتحادیه اروپا اعدام روح الله زم رو محکوم کردن، اعتراض کردن. پیشتر هم در سالهای گذشته از این دست اعتراض‌ها از سوی این کشورهای خارجی دیدیم، اما در عمل تغییری در رویه دادرسی عادلانه در حکومت جمهوری اسلامی به وجود نیومده. چه راهکار عملی دیگری وجود داره که این نوع اعتراض‌های خارجی به نوعی تأثیرگذار باشند؟
قتل‌های فراقانونی رو وقتی یک انسان رو از خارج می‌دزدن و شکنجه می‌کنند، اعتراف می‌گیرند، بعد بدون وجود محاکمه عادلانه و هیئت منصفه به چوبه دار می‌سپارند، اسمش رو از اعدام با وجود اینکه باش مخالفیم انتهای یک دادرسی عادلانه و به عنوان مجازات عوض کنند و جنایت بر علیه بشریت و قتل فراقانونی بنامند. این چیزیست که آسان کشورهای دنیا میتونن انجام بدن ولی نمیکنن. اعدام محصول یک سیستم قضایی است که در اون همه روش‌های قضایی عادلانه نسبت به متهم انجام میگیره و در نهایت خب ما با حکمش مخالفیم، میگوییم به جای اعدام میشد مثلا حبس ابد باشه. ولی ایران به هیچ وجه نیست، قتل و کشتار آدم هاست با تمهید مقدمات، با دست داشتن چند ارگان اون مملکت در این قتل ها و سکوت بقیه ارگان ها در مقابل این. اولین کاری که جامعه جهانی میتونه بکنه اینه که این کار ایران رو جنایت بر علیه بشریت و قتل فراقانونی بکنه. اگر این بشه اون وقت میشه که مسئله رو به لایحه برد و اینها رو به عنوان جانیان بر علیه بشریت محاکمه کرد. مادامی که این نیست، خب در کشورهای دیگری از جمله آمریکا اعدام هست و حداکثر اینه که میگویند که اعدام در ایران زیادتر از جاهای دیگه است. ولی اصلا چیزی که در ایران این نیست، حکومت ترور و وحشت و بخشی از این ترور به وسیله چوبه دار انجام میشه.
حسن شریعت مداری دبیر کل شورای گذار در هامبورگ آلمان بود، اما در پی انتشار بیانیه اتحادیه اروپا و واکنش‌های آلمان و فرانسه در محکومیت اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز که روز شنبه انجام شد، وزارت امور خارجه ایران سفرای آلمان و فرانسه در تهران را احضار و به این بیانیه اعتراض کرد. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
اعدام شتاب زده روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، آن هم تنها 4 روز پس از اعلام تایید حکمش، واکنش های داخلی و خارجی فراوانی را برانگیخته است. کشورها، سازمانها و فعالان حقوق بشری و سیاسی از آن جمله‌اند و واکنش آنها واکنش متقابل جمهوری اسلامی را به دنبال داشته. اتحادیه اروپا روز شنبه اعدام روح الله زم را به شدت محکوم کرد و یک بار دیگر مخالفت قاطع خود را با مجازات اعدام تحت هر شرایطی اعلام کرد. آلمان نیز ضمن ابراز بیزاری از این اعدام، روبوده شدن روح الله زم را از کشوری دیگر شوکه‌آور خوانده. فرانسه هم در بیانیه این اعدام را محکوم کرد و همه اینها جمهوری اسلامی را به تحرک درآورده. و روز یکشنبه به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، سفرای فرانسه و آلمان به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شدند. جمهوری اسلامی آلمان را به ویژه هم به دلیل بیانیه‌اش و هم ریاست دوره‌ایش بر اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار داده و هر دو مورد را به عنوان دخالت در امور داخلی ایران غیر قابل قبول خوانده است. علاوه بر اینها، وزارت امور خارجه کانادا، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و کمیته حفاظت از روزنامه نگاران نیز در کنار شمار بسیاری از شخصیت‌های حقوق بشری و مدنی اعدام روح الله زم را محکوم کردند. وزارت امور خارجه کانادا در یک توییت تأکید کرده که کانادا همچنان به دفاع از آزادی رسانه‌ها پایبند است و ایران را مسئول نقض حقوق بشر می‌داند. دیدبان حقوق بشر نیز از جمله خواستار پاسخ مقامات امنیتی عراق در مورد چگونگی روبوده و منتقل شدن روح الله زم به ایران شده است. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران نیز تأکید کرده که مقامات جمهوری اسلامی با اعدام روح الله زم به باندهای جنایتکار و افرادگرایان خشونت طلبی پیوسته که از طریق قتل روزنامه نگاران را خاموش می کنند. مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا از روح الله زم و واکنش جمهوری اسلامی به محکومیت های این اعدام می گوید.
من روح الله زم را نمی شناختم و فقط از دور از فعالیت های ایشان مطلع بودم، ولی از اعدام او فوق‌العاده متأثر شدم. ایشان به هیچ عنوان استحقاق چنین سرنوشتی را نداشت و مرگ او لکه سیاه دیگری بر کارنامه 42 ساله جمهوری اسلامی می باشد. اعتراض جمهوری اسلامی مرا به یاد شعر معروفی که پروین اعتصامی سروده بود می اندازد که می گفت: سیر یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بدبویی، گفت از بوی خیش بیخبری، وانگه از دیگران عیب می جویی. حال حکومتی خودش به ویژه در خاورمیانه به عناوین مختلف در تعیین سرنوشت و در امور داخلی کشورهای متعدد دخالت داشته است، اتحادیه اروپا و سازمانهای بین المللی را به خاطر اعتراض آنها به اعمال خشن و غیر انسانیشان در قبال شهروندان خودشان مورد نکوهش قرار می دهد. ضمناً باید به این نکته توجه داشت که گرچه در هنگام تدوین اساسنامه سازمان ملل متحد در سال 1945 45 به مقوله عدم دخالت در امور داخلی کشورها اکیداً اشاره شده است، ولی با مرور زمان و تحولاتی که در 75 سال اخیر صورت گرفته، اعتراض به مسائل مربوط به نقض حقوق بشر و یا اعمال رفتار خشونت‌آمیز علیه مردم در دنیای امروز کاملاً مجاز است و کشورهای خلافکار باید جوابگوی خلافکاری‌هایشان باشند و این حرف جمهوری اسلامی به این ترتیب به نظر من هیچ نوع معنایی امروز نداره.
تناب دار جمهوری اسلامی به دنبال گردن می‌گردد چیزی بود که نوید افکاری کشتیگیر ایرانی گفت و این بار تناب دار برگردن یک فعال رسانه‌ای روح الله زم آویخته شد که او هم چون نوید افکاری شتاب زده اعدام شد. پدر روح الله زم حکم فرزندش را غیرقانونی خوانده و گفته است که فرزندش در جریان محاکمه از ابتدایی ترین حقوقش محروم بوده. محمد علی زم در یادداشتی نوشته که روز جمعه 21 آذر ماه به دعوت مسئول پرونده فرزندش در سازمان اطلاعات سپاه به دیدار او رفته بود. با آنجا مامور امنیتی تلاش کرده بود که تایید حکم را پدر از فرزند مخفی نگه دارد و از او خواسته بود تایید حکم به روح الله زم اطلاع داده نشود. محمد علی زم از وعده ماموران برای مبادله پسرش در صورت ضبط شدن صحبت‌های اطلاع داده است. شایان سمیعی استاد روابط بین الملل در آمریکا واکنش ایران به محکوم شدن این اعدام را غیر قابل قبول می داند.
شکایت جمهوری اسلامی نسبت به اعتراض اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان فرافکنیه. برای اینکه واقعیت امر اینه که جمهوری اسلامی علاقمند هست که در امور سایر کشورها دخالت بکنه، من جمله یمن، سوریه، لبنان، بحرین و غیره، اما هیچ کشوری حق اعتراض به عملکرد غیر انسانی جمهوری اسلامی نداشته باشه. این از یک طرفه. از طرف دیگه وقتی که کشوری مثل فرانسه اعتراض میکنه به خاطر اینکه آقای زم یک شهروند فرانسوی که تحت حفاظت نیروهای اون مملکت بوده هست و به گفته پدر آقای زم به ایشون قول داده بودن که اگر اعتراف بکنه اعدامشون نمی کنن، اما اعدام کردن. پس اتحادیه اروپا این حق رو به خودشون میدن به عنوان همپیمانان حقوق بشری که اعتراض خودشون رو نسبت به این عملکرد غیر انسانی جمهوری اسلامی نشون بدن. ایران هم نمیتونه از یک طرف بخواد دخالت در سایر کشورها داشته باشه ولی هیچ کسی حق اعتراض به اونها رو نداشته باشه. این یک امر نشدنی است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با توجه به واکنش‌ها به اعدام روح الله زم روز یکشنبه اطلاعیه‌ای صادر کرده که در آن یک سال بازجویی از روح الله زم را معادل صدها ساعت و چند هزار صفحه خوانده که همچنان بخش مربوط به دیگرانی که در پرونده مطرح شدند در حال رسیدگی است و کیفرخواست برای آنها به دادگاه ارسال شده است. روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نوشته است که همه چیز در مورد روح الله زم به صورت قانونی انجام شده است و حکم اعدام به وکیل ابلاغ شده و خانواده هم روز قبل از اعدام با روح الله زم ملاقات کرده بودند. این بیانیه میگوید طرح مباحثی چون مبادله روح الله زم با کشورهای خارجی نیز هیچگاه مطرح نبوده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:18 دقیقه است. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
با تسلیت به پدر روح الله زم میخوام به ایشون بگم با این معامله‌ای که با شما کردند و مزد خدمت‌های حضرت عالی رو کف دستتون گذاشتند، لباس رزم که لباس جنگ که نمیدونید بپوشید، حداقل این لباس ننگ رو از تنتون به اعتراض درارید و پرت کنید بیرون.
الان که این بنده خدا رو اعدام کردن همه سر و صداشون در اومده، اروپا، اینور، اونور، کانادا، اینا، چرا قبل از این که ایشون اعدام بشه و میدونستن و گفته بودن محکوم به اعدام شده هیچ کاری نکردن؟
قتل روح الله زم رو به خانوادهش و به تمام ایرانی ها تسلیت عرض میکنم. من معتقدم که دوستانش و همچنین به خصوص خانومش هر مدرکی دارن علیه رژیم باید رو کنن، باید مثل آمریکا که فشار میاره اینا مثل موش میشن، باید همه مردم فشار بیارن، همینو بس.
انقلاب خمینیسم نشون داد که نه تنها انقلاب فرزندانش رو میخوره، بلکه نوه‌هاش هم میخوره. اعدام آقای روح الله زم تمام خباثت‌های حکومت اسلامی ولی فقیه رو نشون داد. خود جمهوری اسلامی هر کثافت‌کاری میکنه، ولی کسی بخواد خباثت‌هاش رو به تصویر بکشه، حتی اگه کار خبری بکنه، حتما در معرض خطر و اعدامش میکنن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، شماره جانباختگان کرونا روز یکشنبه از مرز 52,000 تن گذشت. در این میان هرچند مقام‌های مسئول از کاهش مراجعات به بیمارستان‌ها به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر می‌دهند، اما در این حال در مورد برگشت به روال عادی زندگی و نادیده گرفتن دستورالعمل‌های بهداشتی هشدارهای جدی دادند. بیشتر بشنم به مسام کنم مهرداد میردامادی.
آمار رسمی وزارت بهداشت تا ظهر روز یکشنبه از جانباختن 52,196 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر می‌دهد. بر اساس همین آمار همکنون بیش از 5,700 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. اما برخی مقام‌های بهداشتی در ایران از کاهش روند بیماری می‌گویند. این سخنان نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران است، روز یکشنبه در گفتگو با رادیو تهران.
حدود 40% کاهش در بستری داشتیم ما که 40% کمک کرده یه مقدار بیمارستان‌ها یک نفسی بکشن، ولی تهران وضعیت شکننده است. هنوز که نمی‌تونیم به قوت بگیم که کاملا در فاز حاد رد شده.
در همین حال برخی دیگر از عدم مراجعه مبتلایان به مراکز درمانی سخن میگویند و این را عامل کاهش مراجعات بیمارستانی عنوان میکنند. تورج ملک محمدی، پزشک اورژانس بیمارستان مدرس تهران:
شاید این کاهش آمار به علت محدودیت هایی هست که برای تردد ایجاد شده و بیمارا تا اون لحظه‌ای که واقعا درگیریشون شدت پیدا نکرده باشه مراجعه نمیکنن و اون دیگه اون شرایط بحرانی هست که مراجعه میکنن. به خاطر همین ما نباید فریب این کاهش آمار رو بخوریم.
ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، در یک جمع‌بندی وضعیت ابتلا به ویروس کرونا را شکننده توصیف کرد.
خوشبختانه تلیعه روند نزول و روند ثبات ظاهر شده. هنوز تا اطلاع ثانوی ما در همه کشور مثل تمام کشورهای دنیا در وضعیت شکننده و روبه خطری هستیم. کوچکترین بی احتیاطی میتونه فاجعه‌ای رو بیافرینه. مثلا یلدای ما میتونه دوباره بیماری رو به اوج برسونه.
ایرج حریرچی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در این حال میگوید پیشنهاد این است که شنبه و یک شنبه آینده تعطیل شود. وی افزود که به علت نگرانی از دورهمی‌های شب یلدا 29 و 30 آذر فعالیت اصناف از ساعت 6 بعد از ظهر محدود می‌شود و شهرهای نارنجی شامل محدودیت تردد از ساعت 21 تا 4 بامداد شدند. معاون وزیر بهداشت در مورد واکسن هم گفت: به مردم قول می‌دهم که واکسنی که به ایران می‌آید با کیفیت و با تاییدیه بهداشت جهانی است. این اما سخنان مصطفی قانعی، رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا است که شنبه شب در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت که ایران به اتحادیه جهانی واکسن موسوم به کوواکس اطلاع داده واکسن فایزر را نمی‌خواهد.
ایران در کوواکس هم اعلام کرد من از این واکسن نمیخوام، از این فایزر رو نمیخوام، به خاطر اینکه این زنجیره سرد 70 منفی‌تات میخواد و ما نه هواپیماش رو نه به هر حال حمل و نقلش رو، و اعلام کرد تو اتحادیه که از سایرین به ما بدید.
در همین حال برخی از مقام ها نیز از ضرورت نگاه به شرق برای مبارزه با کرونا سخن گفتند، از جمله حسن ابوالقاسمی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:
تا وقتی که یک
فکر اساسی نشده، مدل های غربی رو بخوایم مدل خودمون قرار بدیم، مطمئن باشید یه 20 روز یک ماه دیگه باز هم همون شرایط داریم. اما شما تو مدل شرق نگاه کنید، به ویتنام نگاه کنید، به چین نگاه بکنید، ببینید اینا هر روز رو جدی گرفتن و ببینید چقدر راحت دارن زندگی میکنن و ببینید چقدر امکانات براشون باز شده.
وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه تاکید کرد که اگر مردم ما را به راستگویی یا امانتداری نپذیرند، باید به حال خودمان گریه کنیم. او اضافه کرد 88 کشور جهان آماری دقیق از کرونا ارائه نمی‌دهند. وی در سخنان خود اصرار داشت که بگوید انسانی سیاسی نیست و سوار بر قطار سیاست نمی‌شود. با این حال خاطر نشان کرد که کشورهای همسایه ایران آمار درستی از کرونا ارائه نمی‌دهند. این سخنان در حالی بیان می شود که عدم صداقت مقام های جمهوری اسلامی در بیان آمار درست از میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا از سوی مقام های پزشکی و بهداشتی، نمایندگان مجلس و شورای شهر تهران بارها مورد تردید و تشکیک قرار گرفته است. برخی برآوردها آمار واقعی ابتلا و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 را تا 3 برابر آمار رسمی اعلام کردند.
گزارش همکارم مرداد میردامادی رو میشنیدید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما در ادامه واکنش ها به شعرخوانی رئیس جمهوری ترکیه درباره رود ارس، 225 نماینده مجلس ایران در بیانیه اظهارات اردوغان را تفرقه انگیز و غیر قابل پذیرش خواندند. در این بیانیه که روز یکشنبه 23 آذر در مجلس شورای اسلامی خوانده شد، تاکید کردند که آذربایجان به گفته نمایندگان از خامنه ای انقلاب و ایران جدا نمی شود. از طرف دیگر مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ترکیه هم روز یکشنبه با انتشار مطلبی در حساب توییترش در ارتباط با واکنش‌های اخیر در ایران، رفتارهای برخی از مقامات جمهوری اسلامی را نادرست خوانده است. رئیس مجلس ترکیه افزوده که کشورش در قبال تحریم‌ها علیه ایران به توصیف او دفاعانه از ایران شجاعانه تصحیح می‌کنم از ایران دفاع کرده است. در همین زمینه ساعتی پیش نظر حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان را جویا شدم.
حالا بشین که صرف نظر از این که اقدام نادرستی کرد آقای اردوغان و میتونه انگیزه های واقعا هم اصلا ژئوپلیتیک پس این ماجرا باشه، این شعری که خونده و لزوما ناآگاهانه نبوده باشه اصلا اشاره به یک همچین شعری، ولی اون چیزی که در ایران خب دارن دنبال میکنن یه مقدارش برمیگرده به اصولا اون عقده‌ای که در جمهوری اسلامی در جریان جنگ قره‌باخ پیدا شد که با توجه به سیاست 30-40 ساله گذشتهش به عنوان یک عامل حاشیه‌ای باقی موند و عملاً دیدیم که در این جنگ قره‌باخ این ترکیه و اسرائیل و روسیه هستن که حرف میزنن، اون هم در پشت مرزهای دیوار به دیوار ایران، و ایران اصولاً حاشیه رونده شده تو این ماجرا و بیش از پیش قدرت و نفوذش مثلا کم شده. از طرفی هم خب جمهوری اسلامی اوایل جنگ قره‌باخ همین اخیراً رسلا چرخشی نشون داد و به نوعی در حمایت از مدعاهای آذربایجان که بره و اون مناطق اشغالیش از ارمنستان پس بگیره، به نوعش به هم گشت اعتراضات و تظاهرات و مطالباتی که در مناطق شمال غرب ایران، مناطق ترکنشین یا آذرنشین به حساب پیدا شد و جمهوری اسلامی ظاهراً چاره‌ای ندید که در رابطه با این مطالبات همراهی بکنه و نذاره که این گرایش‌های هویت‌خواهی و بلکه بعضاً جدایی طلبی هم در برخی نقاط درش دیده میشه بیش از پیش میداندار بشن. و سومین عامل به نظر میاد مسئله اعدام آقای زم ظرف این 1-2 روز عمده شد در سطح بین‌المللی در شبکه‌های اجتماعی. الان به نظر میاد جمهوری اسلامی بعدش نمیاد که همچنان با عمده کردن مسئله ترکیه و این اقدام آقای اردوغان، این مسئله حرف ها و اعتراض ها و مسائلی که در رابطه با اعدام آقای زم علیه جمهوری اسلامی داره پیش میره، اینا رو هم در سایه قرار بده و به حاشیه برونه.
آقای حسینی فر، با توجه به این که امروز هم یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، به این شعرخوانی رئیس جمهوری ترکیه واکنش نشون داده، آیا به نظر شما ورود نظامیان الان به این قضیه به نوعی شرایط رو وخیم‌تر می‌کنه یا دو کشور سعی می‌کنند که این تنشی که به وجود اومده رو مدیریت کنند؟
طبیعیه که مقداری به طور مقطعی هم که شده سطح تنش رو بالا ببره، به خصوص در عرصه لفاظی ها، ولی خب ما شاهد بودیم قبلا هم ترکیه و ایران یک همچین وضعیت های رو تجربه کردن. سال 1393 آقای اردوغان رسمن و آقای خامنه ای حمله کرد که سیاست ایران در سوریه در پیش میبره سیاست فاجعه باریه. یا همین اسفند سال گذشته رو میدونیم در عملاتی که نیروهای نزدیک به ترکیه کردن با اون نیروهای ایرانی حاضر در ادلب، 21 نفر از نیروهای ایرانی کشته شدند و جنگ لفظی دوباره بالا گرفت. یک همچین مواردی ما داریم، منتها با توجه به نیازهایی که دو کشور به هم دارن، رابطه‌ای که دارن نابطه‌ای مبتنی بر، اگر نگیم مالا عشق و نفرت، با توجه به نیازهایی که به هم دارن مبتنی بر همکاری تا حتی تا پای ریسک. ما می‌بینیم که در مورد دور زدن تحریم‌های ایران در دوران اوباما، ترک‌ها خب خیلی پاپ درمیونی کردن و حتی درصد اعضای از این کشور مدت‌های مدید در زندان‌های آمریکا زندانی بودن به خاطر همین شراکتشون در دور زدن تحریم‌های ایران. از اون بر خب اصلا توی مسائل دیگه‌ای مربوط به تمشیت مسائل منطقه، اینکه در طور سوریه، در عراق فرسوی نیروهای تجدید طلب دست بالا رو پیدا نکنن اون کشورها، به لحاظ امنیتی اون مصالح و منافع ترک‌ها و ایران در یک جهت مشابه و مشترک پیش میره، تو این عرصه ها همکاری داشتن. ولی رقابت هم هست، برشان هر دو کشور رقابت منطقه‌ای دارن در اینکه این عرصه ژئوپلیتیک رو به نفع خودشون در دست بگیرن، به خصوص عرصه نفوذ، اینکه در پرس رهبری سوریه، در رهبری عراق، در مناطق قفقاز، در آسیای میانه کدوم کشور چه مقدار از نفوذ رو هم بزنه. این دو کشور رقابت‌های اساسی داشتن، به خصوص که الان خب دولت اردوغان هم اصولا یک سیاست خارجی توسعه طلب هم پیش میبره، از لیبی گرفته تا قطر تا بخش بزرگی از منطقه روستا خاورمیانه و شمال آفریقا. توی همچین وضعیتی که جمهوری اسلامی هم که به خصوص بعد از بهار عربی در منطقه بیش از پیش برای خودش میدونی پیدا کرده، این رو کشور دائم درگیر بوده.
آقای حسینی فرد، مقامات ترکیه در کنار محکوم کردن واکنش‌ها در ایران، جملگی روی یک مسئله انگشت می‌ذارن و میگن که ترکیه در تحریم‌ها علیه ایران کنار تهران بوده و انتظار دارن که مقامات جمهوری اسلامی نباید اینطوری رفتار می‌کردند. آیا اگر تنش‌ها بالا بگیره ممکنه که ترکیه هم این حداقل مبادلات اقتصادی که ایران با جهان خارج داره و از طریق ترکیه صورت می‌گیره رو به نوعی بلوکه کنند؟
ترک ها در کنار امارات متحده عربی این ظرف این سال ها خب به صورت کانال های ارتباطی تجاری ایران بودن با خارج، ولی نیازهای متقابل دو کشور بیشتر از اوناست که مثلا یک کشور بتونه صرفا در اساس اقدام بلوکه کردن یا تحریم دست به اقدامی بزنه. در نظر بگیریم که ترک ها هم دارن از ایران انرژی وارد میکنن و مسائلی از این دست، با توجه به تجارب قبلی، یعنی اینکه ترک ها اصولا تجاری داره که پراگماتیکن، یعنی در حالی که واسه اسرائیل هم تو عرصه سیاسی ترکیه با درگیر شدیدن، ولی اونجا هم دارن تجارت خودشون رو پیش می‌برن. سالی چیز در حدود 60 میلیارد دلار با اسرائیل رابطه دارن. اینه که در مورد ایران هم با توجه به نقشی که شرکت‌های ترک دارن، تجارتشون داره، بعیده که تأثیر گذار بشه تا اون حد که یک طرف بخواد دست به اقدامات خیلی به اصطلاح خارق‌العاده‌ای بزنه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما بیش از 1300 نفر از نویسندگان، شاعران و کنشگران اجتماعی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای به زندانی کردن سه عضو کانون نویسندگان ایران اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این نویسندگان شدند. در همین زمینه ساعت پیش نظر فرج سرکوهی، یکی از امضا کنندگان این بیانیه رو پرسیدیم.
این بیانیه که در اون درخواست شده که نویسندگان زندانی آزاد بشن، با اشاره به آقای رضا خندان مهابادی، بکتاش آفتین و کیوان باژن از اعضای کانون نویسندگان ایران که نویسنده، شاعر و مترجم هستند، خواهان اون شده که اینا و دیگر نویسندگانی که در زندان هستند آزاد بشن. بیانیه اشاره کرده به بر اساس اون که دستگاه قضایی ایران اعلام کرده، اینا به عنوان تبلیغ علیه نظام اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور گفته، و بعد حالا ایران خواسته توضیح بده که چی هستند. گفته که یکی که اینا در مشارکت داشتن در کتاب 50 سال کانون نویسندگان ایران. من توضیح بدم که این کتاب منتشر نشده، شما نمیتونید توقع یک کتابی منتشر نشده کسی رو به اتهام دستگیر بکنید. اینا سعی کردن کتابی رو تدوین بکنن، بنابراین اصلا جرم محسوب نمیشه حتی با قوانین جمهوری اسلامی. بعد گفته که اینا رفتن در مراسم سالگرد شاملو شرکت کردن. این آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میره نمایشگاه کتاب شاملو میگیره دستش طوری که پشت اون معلوم باشه، عکس شاملو هم معلوم باشه، افتخار میکنه به این عکس، میذاره تو وبسایت خودش. وزیر ارشاد چند وقت پیش یکی از شعرهای شاملو دزدید توی توییتر منتشر کرد. بعد حالا اگه کسی بره بر مزار این رو جرم تلقی میکنن. این اصلا واقعا در هیچ جای دنیا دارن چیزی نبوده. بنابراین نشون میده این بیانیه که اتهامات بیمورد هست و اصلا دلیلی نداره این اتهامات. و بعد هم خواستار اون شده که اینا بدون قید و شرط آزاد بشن. یکی از ویژگی های بیانیه این هستش که امضا کنندگان متنبه هستند، هم کسانی که داخل ایران هستند، نویسندگان، شاعران، روشنفکران امضا کردند، و هم کسانی که خارج از کشور. والا این دستگاه قضایی ایران و دستگاه های نهادهای امنیتی و کسانی که این تصمیمات رو میگیرند انگار یک نوع لجبازی هم دارند با مردم. چون الان ما میدونیم که در ایران بحران کرونا هست، میدونیم که در زندان ها هم امکان فاصله گیری وجود نداره، ماسک وجود نداره، چه و بعد درست تو همین اوضاع احوال سه نفر رو که حالا نه فرار میکردن نه هیچی، میشد مثلا دو ماه دیگه اینا رو زندانی کرد، میشد بعد از اینکه مثلا یک سال دیگه اینا رو زندانی کرد، چون اینا که فراری نمیشدن، که اینا رو درست در همین اوضاع گرفته و انداخته در جایی که امکان ابتلا به این بیماری هم هست. البته این توضیح من بدم، آقای کیوان صمیمی را مثلا سردبیر سابق ایران فردا، یک پیرمرد 71 ساله رو دوباره احضار کردن که بعد از انتشار این بیانیه رخ داد او رو به زندانی کردن. و بعد آقای علی امینی مدیر انتشاراتی نشر دیگر که نشر بسیار خوبی بود، او رو هم برای یک حکم یک سال زندان داده بودند به دلیل اینکه مثلا پوستر برای کانون نویسندگان ایران درست کرده بود. حالا این حکم 10-5 سال بود اجرا نشده بود، درست در همین شرایط به فکر این افتادن که این حکم رو اجرا کنند، در مورد کیوان صمیمی و علی امینی اینا رو هم به زندان بندازن درست در این شرایط کرونایی. این در این حال نشون میده یک نوع کینه‌جویی، یک نوع انتقام‌جویی، یک نوع بچگانه که دیگه سیاسی هم نیست واقعا در این دستگاه حاکم.
فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی در آلمان بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
اما 5 سال پس از معاهده اقلیمی پاریس، وضعیت آب و هوایی جهان همچنان در یک روند نامناسب قرار دارد و بیشتر کشورها نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، بلکه در واقعیت حتی گامی جدی هم برای آن بر نداشتند. این موضوع باعث شده تا دبیر کل سازمان ملل متحد هشداری جدی به همه این کشورها دهد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز شنبه 22 آذر ماه در جریان نشستی در پنجمین سالگرد معاهده اقلیمی پاریس از تمامی کشورهای جهان خواست در زمینه تغییرات اقلیمی وضعیت اضطراری اعلام کنند. این نشست به میزبانی سازمان ملل، فرانسه و بریتانیا و با حضور کشورهای عضو معاهده اقلیمی پاریس به صورت ویدیو کنفرانس در حالی برگزار شد که چشم‌اندازهای تازه‌ای برای حمایت از معاهده پاریس شکل گرفته است. چین بر اجرای تعهدات خود در چارچوب این معاهده تأکید کرده و با توجه به اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا، این امیدواری وجود دارد که ایالات متحده دوباره به این معاهده بپیوندد. طبق این گزارش، ده‌ها تن از رهبران جهان در این نشست بر ضرورت اجرای تعهدات کنونی در چارچوب معاهده پاریس قبل از مذاکرات مهم در گلاسکو در سال 2021 تأکید کردند. آنتونیو گوترش در سخنرانی خود تأکید کرد آیا کسی هنوز هم میتواند انکار کند که ما با یک وضعیت اضطراری ویژه روبرو هستیم؟ آقای گوترش همچنین گفت
5 years after Paris we are still not going in the right direction. Paris promised to limit
5 سال پس از معاهده پاریس ما هنوز در مسیر صحیح قرار نگرفتیم. بر اساس معاهده پاریس باید میزان گرمایش زمین تا حد 1.5 درجه پایین می آمد و در حالی که تعهدات آن معاهده نیز برای رسیدن به چنین هدفی کافی نبود، با این حال حتی همان تعهدات نیز رعایت نشد. میزان کربن به بالاترین حد خود رسیده است. ما امروز در دمایی به سر میبریم که نسبت به پیش از انقلاب صنعتی 1.2 درجه گرمتر شده و اگر این روند را تغییر ندهیم ممکن است به افزایش فاجعه بار دمای زمین تا بیش از 3 درجه در همین قرن برسیم.
جلال ایجادی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ساکن فرانسه، در مورد وضعیت اقلیمی فعلی به رادیو فردا چنین میگوید:
این نتیجه یک روند تاریخی است. از حدود 140 سال پیش به دنبال فعالیت‌های تولیدی و صنعتی بشر ما به این نقطه رسیدیم، یعنی منجر شد به افزایش گازهای گلخانه‌ای و این هم منجر شد به افزایش گرمایش زمین و به ناگزیر این افزایش نتایج بسیار نگران کننده رو به دنبال آورده و افزایش خواهد داد و از جمله مسئله بالا آمدن آب اقیانوس به خاطر ذوب شدن یخچال‌های طبیعی. و بنابراین ما امروز در شرایطی قرار گرفتیم که این روند بیش از پیش داره وخیم‌تر میشه. خب در 5 سال پیش وقتی که کشورهای گوناگون زیر ریاست سازمان ملل جمع شدن، قرارداد بسیار جالبی در نظر گرفته شد، ولی متاسفانه نیروهای اصلی یا اعضای اصلی که باید رعایت می‌کردن این رو رعایت نکردن. کشورهای مانند چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن، آلمان، کره جنوبی و همچنین کشور ما ایران که 8th کشور در ارتباط با انتشار گازهای کربونیک هستش. بنابر گزارشی که چند وقت پیش توسط متخصصین گرمایش زمین، متخصصین ژپک مطرح کرده بودن، گفته بودن که در قرن کنونی حدوداً از 1.1 تا 6.4 درجه میتواند افزایش پیدا کند و این بیان یک فاجعه خواهد بود. اونجایی هم که گفته میشه که چین میخواهد یا به هر حال اقداماتی رو در نظر گرفته، اینها بیشتر تبلیغات کشورها هستش و ارتباطی با واقعیت‌های عملی، یعنی سرمایه‌گذاری‌های لازم و بودجه‌های لازم و اقدام‌های مربوط به تغییر سیستم‌های تولیدی شده اقدام‌هایی، ولی واقعیت هم اون ساختار اساسی باقی مونده. ما کماکان در درون یک سیستم تولیدی متکی بر گازها و انرژی‌های فسیلی قرار داریم و این امر بناگزیر شرایط رو وخیم‌تر خواهد کرد. پس بنابراین اولین اقدام این استش که آیا سازمان ملل میتواند که به شکل یک امر اجباری به تمام کشورهای عضو و از جمله کشورهای اصلی که در این زمینه نقش مخربی دارن عملاً تحمیل بکنه سیاست‌های جدیدی رو. در این زمینه متأسفانه تا لحظه کنونی عملاً با ناتوانی مواجه بودیم و عدم مسئولیت.
بریتانیا، یکی از میزبانان اجلاس، روز جمعه اعلام کرد که حمایت مستقیم دولت از پروژه‌های سوخت فسیلی در خارج از کشور را متوقف می‌کند. رویترز می‌گوید هدف این کشورها تشدید فشار بر کشورهای عضو گروه 7 است تا فعالیت شرکت‌های نفت و گاز خود را محدود کنند. شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، هم از هدف گذاری‌های تازه کشورش برای توسعه استفاده از انرژی بادی و خورشیدی تأکید کرد. شی جین پینگ تأکید کرد که چین همواره تعهدات خود را رعایت کرده است، اما رویترز می‌گوید شواهدی در دست نیست که نشان دهد چین به درخواست دبیر کل سازمان ملل برای کاهش سوخت فسیلی اقدامی انجام داده باشد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
با گزارش شاهین بشیری به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید. بخش بعدی خبر مجله رادیو فردا در ساعت 24:12 نیمه شب به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.